بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنف: إن التسليم بالكيل والوزن فيما يقال أو يوزن على رأيين، إن المراد الكيل الذي يتحقق به اعتبار البيع. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در این فرع دوم عبارتی رو از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل کردیم که در اون عبارت جناب صاحب مسالک فرمود که اگر در بیعی قبل از بیع کیل یا وزن صورت گرفته باشه، اون صورت اول، بعد معامله انجام بشه، بیع انجام بشه، برای قبض این بیع نیاز به کیل یا وزن دوباره است، یعنی نیاز داریم که دوباره کیل و وزن بشه. و این رو ایشون نسبت داد به علامه شهید و جماعتی و خودش هم این رو تقویتش کرد. جناب شیخ انصاری این رو میخواست نپذیره، فرمود بعیده که جناب شهید ثانی ملتزم بشه به این قول، به این که مکیل و موزون بعد از کیل و وزن و بعد از این که عقد برش خونده شد و بعد از این که توسط مشتری اخذ شد و تصرف در بعضیش صورت گرفت، باز هم شما بگید چون کیل و وزن دوباره انجام نشده، قبض صورت نگرفته و این در زمان بایع است. این حرف خیلی حرف بعیدی است که لازمه فرمایش شهید ثانی است. جناب شیخ انصاری برای تأیید فرمایش خودش بعد از این رفت سراغ عبارات برخی از فقها. عبارت مرحوم محقق اردبیلی رو در جلسه گذشته فرصت کردیم خوندیم، اجازه بدید من تکرار نمی کنم. عبارت دومی که امروز میخواییم بخونیم فرمایش مرحوم محقق ثانی است در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است. مرحوم علامه در قواعد یه عبارتی داره، ایشون در قواعد فرموده علامه: ان التسلیم بالکیل والوزن فیما یکال او یوزن علی رأیین، یعنی تسلیم آقای بایه، این که بای وظیفه دارد مبیع رو به مشتری تسلیم بکنه ها، این تسلیم به کیل و وزن است در مکیل و موزون ها، یعنی اگر شیء مکیل و موزون باشه، تسلیم و اقباض آقای بای به این است که کیل کنه، وزن کنه. جناب محقق ثانی در جامع المقاصد در ذیل این عبارت و در شرح این عبارت علامه بفرماید مراد علامه همون کیلی است که برای معرفت مقدار مبیع انجام میشه. یعنی ما بالاخره مقدار مبیع رو باید بفهمیم چند کیل دیگه. همون کیلی که برای معرفت مقدار مبیع انجام میشود، اون مورد نظر جناب علامه است. نه مطلق کیل، ولو مثلا مبیع کیلی نباشه، مثلا وزنی باشه یا عرض کنم خدمت شما عددی باشه. البته حالا عددی که نه، چون مکیل و موزون محل بحث ماست. نه مطلق کیل، نه کیلی که برای معرفت مقدار مبی در واقع داره انجام میشه. البته جناب محقق ثانی میفرماید این کیل به تنهایی کافی نیستا، علاوه بر خود کیل کردن نیاز است که آقای بایه از مبی رفع یدم بکنه. لذا اگر کیل رو انجام بده بایه اما رفع ید نکنه از مبیع، اینجا تسلیم انجام نشده، قبض صورت نگرفته، باید علاوه بر این که کیل می کند رفع ید هم بکند. بعدم می فرماید اگر بایه اخبار به کیل بکنه یا اخبار به وزن بکنه، مثلا باید بگه این فلان مقدار کیل است یا فلان وزن رو داره، مشتری هم بایه رو تصدیق بکنه و اخذ بکنه قبل صورت گرفته. یعنی ولو کیلم نکنن جلوی آقای مشتری، همین که بگه این مقدار کیل است، مشتری هم بگه خب تصدیقش بکنه و بعدم اخذ بکنه، این قبل صورت گرفته، کما این که خود علامه در تذکره این رو تصریح فرموده. بعد محقق ثانی می‌فرماید یه چیز دیگر رو هم علامه در تذکره فرموده و اون این که اگر مشتری مبیع رو جزافن اخذ بکنه، یعنی بدون کیل و وزن، مشتری مبیع رو همینجوری بدون کیل و وزن اخذ بکنه یا نه مکیل رو وزنی دریافت بکنه، یعنی چیزی که کیلی خرید و فروش می شود کیلش نکنن وزنش کنن، یا بالعکس چیزی که موزون است و وزنی در بازار معامله میشه کیلی دریافتش کنن. ایشون می فهمد تو این سه صورت، جایی که مشتری مبیع رو جزافن دریافت میکنه، یا مکیل رو وزنی دریافت میکنه، یا موزون رو کیلی دریافت میکنه، ایشون فرموده در این صورت اگر یقین داره که حق حاصل شده صحیحه، اما اگر چون این یقینی نداره صحیح نیست. اینم حرف دیگری که باز محقق ثانی از خود علامه در تذکره نقل فرموده. بعد جناب محقق ثانی در ادامه می فرماید اون چه به نظر من سزاوار گفته بشه و حرف درسته این است که این اخذ جزافن، یعنی اخذ عرض کنم مکیل و موزون بدون کیل و وزن، یا اخذ مکیل به صورت وزنی، یا اخذ موزون به صورت کیلی، این ستایی که ایشون گفت نسبت به حکم انتقال زمان از بایه به مشتری مؤثره. یعنی اگر چنین اخذی رو آقای مشتری کرد، زمان این مبیع از آقای بایه به مشتری منتقل میشه و همچنین نسبت به حکم این حکم که بایه سلطنتش منتفی میشه برای حبس مبیع. آخه تا قبل از این که بایه مبیع رو تحویل آقای مشتری بده میتونه مبیع رو حبس بکنه و بگه تو اول ثمن رو بده تا منم مبیع رو بدم، این حق رو داره. چون حالا بعدها عرض کنم یا قبلا نمیدونم یه جایی از مکاسب این رو داره که عرض کنم هیچ کدوم وظیفه ندارن توی بحث قبض، عرض کنم خدمت چون زودتر جنس رو به اون طرف مقابل یا ثمن رو به این طرف مقابل تسلیم بکنه. علی ای حال این حکم، دقت بکنید، این حکم که آقای بایه تسلط دارد، این حکم که آقای بایه تسلط داره، سلطنت داره برای حبس مبی، بعد از این که عقص کرد آقای مشتری، حالا چه جزافن، چه مکیل رو به صورت وزنی، چه موزون رو به صورت کیلی، دیگه این سلطنت از بایه گرفته میشه، یعنی این اثر رو هم داره. پس هم این اثر رو داره که سلطنت بایه برای حبس مبی منتفی میشه، هم زمان از بایه منتقل میشه به آقای مشتری. اما نسبت به حکم سوم، یعنی حکم تسلط مشتری بر بیع مبی به شخص ثالث، ایشون می‌فرماید چنین اخذ جزافی یا اخذ مکیل به صورت وزنی یا اخذ موزون به صورت کیلیا، این مدل اخذ اثری تو این جهت نداره، یعنی این حکم سوم برش بار نمیشه. حکم سوم چیه؟ حکم سوم این است که مشتری تسلط بکنه که این رو به شخص تسلط پیدا کنه که این رو به شخص ثالث بفروشه. چرا؟ چون بیع مکیل و موزون قبل از کیل و وزن یا حرام یا لااقل مکروهه. یعنی آقای مشتری عرض کنم اجازه ندارد مکیل و موزون رو قبل از این که کیل و وزن بکنه بخواد به شخص ثالثی بفروشه. بله، البته ایشون می‌فرماد اگر قبل از اخذ عرض کنم کیلی صورت گرفته باشه، مشتری هم حاضر بوده، مثلا فرض کنه تو اون معامله اولی که مشتری اول از بایه می‌خرید، اون موقع قبل از معامله کیلی شده بود، مشتری عرض کنم دوم هم حاضر بوده و بعد خریده و اخذ کرده، عذرخواهی میکنم مشتری اول، مشتری اول حاضر بوده قبل از اینکه معامله کنه، وقتی کیل میکردن حاضر بوده و این کیل رو دیده بعدم خریده و اخذ کرده، فرموده ایشون که این حکم صورتی رو داره که با یه اخبار به کیل یا وزن کرده، بلکه اولای از اونم هست، دیگه اخبارم نیست، با چشم خودش کیل رو دیده و این قبض محسوب میشه و میتونه این آقای مشتری به شخص ثالث این رو معامله کنه و بفروشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا عبارت مرحوم محقق ثانی. اجازه میخوام تا اینجا رو بخونیم تا بعد برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، قال فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد چی فرموده؟ فرموده قبل از اینکه مقول قول رو بخونم، میفرماید این عبارت جامع المقاصد که ما میخوایم نقل بکنیم آخر سطر بعد، عند شرح قول المصنف است. این مصنف یعنی مرحوم علامه در قواعد، چون جامع المقاصد شرح قواعده، میفرماید اونجایی که علامه در قواعد فرموده ان التسلیم بالکیل والوزن فی ما یکال او یوزن علی رأیین، طبق یک نظر تسلیم اقباض مبیع، تحویل دادن مبیع توسط آقای بایه به مشتری به کیل و وزن است. این بالکیل والوزن خبر ان است، ان التسلیم بالکیل والوزن، تسلیم کردن به کیل و وزن. کجا؟ فی ما یکال او یوزن، در اون عرض کنم اجناسی که کیلی یا وزنی خرید و فروش میشن طبق یک قول. خب این عبارت جناب علامه در قواعد، اون وقت جامع المقاصد محقق ثانی در ذیل این عبارت و در شرح این عبارت اینو فرموده، فرموده ان المراد، مراد مرحوم علامه، الکیل الذی، مراد مرحوم علامه اون کیلی است که یتحقق بهی اعتبار البیع، همون کیلی که به واسطه اون کیل اعتبار بیع تحقق پیدا میکنه، یعنی همون کیلی که برای معرفت مقدار مبیع انجام میشه، همون کیل مورد نظر، یه کیل دیگه نیست، همون کیلی که برای معرفت مقدار مبیع انجام میشه. ولا بد من رفع البائع یدهو، اما حواستون باشه صرف این کیل کردن آقای بایه بدون رفع ید، بدون تخلیه کافی نیست، نه، علاوه بر کیل کردن لابد من رفع البائع یده، یعنی باید بایه دست برداره از مبی، تخلیه کنه، رفع ید بکنه تا مشتری بتونه اون رو برداره و با خودش ببره. و لذا می فرماد فلو وقع الکیل، اگر کیل انجام بشود، ولم یرفع یدهو، اما بایه رفع ید نکنه، یعنی اون رو در اختیار خودش بگیره، اجازه نده مشتری اون رو برداره ببره، فلا تسلیم ولا قبض. اینجا نه بایه تسلیم کرده نه مشتری قبض کرده، اینجا که این اتفاقا نیفتاده، چون صرف کیل بوده، رفعیت نکرده. بعد میفرماد ولو اخبره البائع بالکیل او الوزن، اگر اخبار بدهد به مشتری بایه به کیل یا وزن، بگه آقا این وزنش اینقدر، کیلش اینقدر، فصدقه، بعدم آقای مشتری بایع رو تصدیق کنه، بگه درسته این که شما میفرمایید این 10 کیلو همین جوره، و اخذه، بعدم اخذ بکنه، علی ذلک، طبق اون اخباری که آقای بایع کرده، حصل القبض، اینجا قبض حاصل شده، یعنی ولو کیلم نکرد جلو چشمش، ولو وزنم نکرد، صرفا اخبار کرد و تصدیق مشتری رو هم به همراه داشت و اخذش رو، این قبض حاصل شده، کما نص علیه خود علامه فت تذکره. ثم قال، بعد محقق ثانی یه مطلب دیگری رو باز از علامه در تذکره نقل میکنه، ثم قال ولو اخذ المبیع جزافن، اگر آقای مشتری مبیع رو جزافن اخذ بکنه، یعنی بدون کیل و وزن، همینجور حدسی برداره ببره، او اخذ مشتراه و کیلن وزنن، یا اخذ بکنه اون چرا که کیلی خریده به صورت وزنی، یعنی مثلا گفته آقا من 10 کیل از فلان چی میخوام، از مثلا گندم میخوام، حالا فرض کنید گندم کیلیه، بعد اومدن به صورت وزنی تحویلش داده، اخذ مشتراه و کیلن وزنن، او بالعکس، یعنی اخذ مشتراه و وزنن کیلن، اونی رو که به صورت وزنی خریده به صورت کیلی تحویل گرفته. تو این سه صورت، لو اخذ المبی جزافن، یک، یا اخذ ارز کنم مشتراه و کیلن وزنن، یا عرض کنم بالعکس، اون اخذ مشتراه و کیلن وزنن، وزنن قید اخذ است، کیلن قید اشتراهوه، یعنی اخذ کرده اون چرا که کیلی خریده، چجوری اخذ کرده؟ وزنن اخذ کرده. یا بالعکس تو این سه صورت، فان تیقن حصول الحق فیه، اگر یقین داره حق در این سه صورت حاصل شده، یعنی به حق رسیده، خب اینجا بیش صحیحه، اخذش هم صحیحه، قبض صورت گرفته، مشکل نداره. و الا فلا، یعنی اگر یقین نداره، شک و شبهه داره، یه همچه اخذی صحیح نیست. این مطلب رو هم باز خود علامه در تذکره ذکر فرموده، ذکره فی التذکره. اما جناب محقق ثانی خودش چی میگه؟ میگه والذی ینبغی ان یقال، به نظر من اون چه سزاوار گفته بشه اینه، ان هذا الاخذ، این هذا الاخذ برمیگرده به اون سه صورت، ها، لو اخذ المبی جزافن او اخذ مشتراه کیلا وزنن او بالعکس. این سه صورت اخذی که گفتیم، ما ان هذا الاخذ به اعطاء المبی باعه موجب الانتقال الزمان، این اخذ به واسطه اعطاء باعه دو تا حکم به دنبالش هست، اما یک حکم به دنبالش نیست، یعنی از سه تا حکم دو تا حکم رو به دنبال داره، یک حکم رو به دنبال نداره. اون دو تا حکمی که به دنبال داره چیه؟ یک، موجب الانتقال زمان المدفوع الی المشتری، اگر چنین اخذی رو انجام بده آقای مشتری، از بای اخذ بکنه، حالا یا جزافن یا به صورت دوم یا به صورت سوم، این موجب زمان مدفوع است به مشتری، یعنی اون مال دفع شده به مشتری ها زمانش با خود مشتریه، یعنی دیگه بای ضامن نیست، تا قبل از چنین دفعی بای ضامن بود اگر تلف میشد، اما الان دیگه زمانش افتاده گردن مشتری. این یک. و انتفاع سلطنت البائع لو اراد حبسه لدفع الثمن، سلطنت بایع منتفی می شود در صورتی که اراده داشته باشه بایع حبس اون مال رو برای دفع ثمن. آخه تا قبل از این که آقای بایع مبیع رو تحویل مشتری بده، به اخذ بایع برساند، حق داره مبیع رو حبسش بکنه برای دفع ثمن، بگه آقا تو اول ثمن رو بده تا منم عرض کنم مبیع رو بدم. اما وقتی چنین اخذی رو آقای مشتری داشت، یعنی بای این رو تحویل مشتری داد، ولو جزافن، ولو عرض کنم اونی که کیلی بوده وزنی تحویل داد یا بالعکس، دیگه این سلطنت رو نداره، منتفی می شود سلطنت بای اگر اراده حبسش رو داشته برای دفع ثمن. پس این دوتا حکم و این دو اثر رو داره، لت تسلط علی بیعه، اما این حکم رو به دنبال نداره، یعنی چون این اخذی این حکم رو به دنبال نداره که مسلط بشود مشتری بر بیع، یعنی چون این اخذی موجب تسلط مشتری بر بیع به شخص ثالث نمی شود. چرا؟ لأن بیع ما یکال او یوزن قبل کیله او وزنه علی تحریم اول کراهه، به خاطر اینکه بیع مکیل و موزون، ما یکال یعنی مکیل، ما یوزن یعنی موزون، بیع مکیل و موزون قبل از کیل یا وزن یا حرام است یا کراهت داره. خب اینجا هم که کیل و وزن نشده دیگه، ها، عرض کنم یا اخذ جزافی بوده، یا اونی که کیلی بوده وزنش کردن، یا اونی که وزنی بوده کیلش کردن، کیلی رو کیل نکردن که، وزنی رو وزن که نکردن که، ولذا یا حرام یا کراهت داره. آخر کارم میفرماد ولو کیل قبل از زالک، حالا اگر قبل از معامله زالک رو بزنید به، عرض کنم خدمتتون این معامله ای که مثلا مشتری اول با بای انجام داده، اگر قبل از اون کیل کردن، فحذر کیله او وزنه، عرض کنم حاضر بود آقای مشتری کیل اون مال رو یا وزن اون مال رو، ثم اشتراه و اخذه بذالک، عرض کنم بعدم خرید اون رو و به واسطه همون کیل اول چه کار کرد؟ اخذش کرد. فهو کمالو اخبره بالکیل اول وزن بل هو اولا، این مثل صورتی میمونه که اخبار کرده آقای بایع به مشتری کیل و وزن رو، بلکه اولای از اخباره، چرا؟ چون با چشم خودش دید دیگه، اخبار نیاز نیست، یه پله بالاتر از اخباره، یعنی این رو کافی میدونه. ببینید باز این از عبارت جناب محقق ثانی استفاده میشه که اگر قبل از بیع عرض کنم اول این مبی پیش آقای مشتری اول کیل شده بود یا وزن شده بود، همون کافیه دیگه، کیل و وزن دوباره نمیخواد، برخلاف جناب محقق شهید ثانی در مسالک که صفحه 254 ایشون فرمود نیاز به کیل دوباره یا وزن دوباره برای قبض وجود داره. این عرض کنم خدمت شما عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. خب بریم سراغ مطلب بعدی. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما صفحه 254 یعنی در جلسه گذشته سطر نهم و دهم از شهید ثانی در مسالک چی نقل کردیم؟ اونجا ما نقل کردیم که ایشون فرمود علامه و شهید و جماعتی قائل شدن که اعتبار و سنجش و کیل یا وزن جدایی واجبه برای قبض. یعنی اون کیل و وزنی که قبلا انجام شده اون فایده نداره، برای قبض یک کیل و وزن جدا میخوایم، غیر از اون کیل یا وزنی که برای تحقق شرط صحت بیع انجام شده بود. بعدم خود شهید ثانی این رو که نسبت داد به علامه و شهید و جماعتی فرمود همینم اقواست و هول اقوا، این حرفی بود که عرض کنم شهید ثانی زد. شیخ انصاری می فرماد ظاهرن مراد شهید ثانی از این نسبتی که به علامه داده، گفته علامه این حرف زده، همون چیزیست که علامه اون رو در قواعد متفرع بر همین حرفی که جامع المقاصد از علامه نقل کرد. ما اول بحث امروز از علامه چی نقل کردیم؟ عند شرح قول المصنف که علامه فرمود ان التسلیم بالکیل والوز فی ما یکال او یوزن علی رأیه. متفرع بر همین عبارت خود علامه در قواعد میدونید چی فرموده؟ فرموده لوشترا مکایلتن، دقت کنید، و باع مکایلتن، اگر به صورت کیلی بخره و به صورت کیلی هم بخواد بفروشه، فلا بد لکل بیع من کیل جدید لیتم القبض. ایشون فرموده بعد از اون عبارتی که آخر صفحه پیش اول بحث امروز از قواعد نقل کردیم، ما خود قواعد فرموده اگر یک کسی مثلا زید کالایی رو کیلی بخره، بعد توی معامله دیگری بخواد همون کالا رو کیلی بفروشه، لازمه برای هر کدوم از دو معامله کیل جدید انجام بده تا قبض تمام بشه. جناب شیخ انصاری می فرماید ظاهرن مراد شهید در مسالک که اون حرف رو به علامه نسبت داد اینه، یعنی از این عبارت ایشون عرض کنم یه همچی استفاده ای رو کرده. بعد جناب محقق ثانی در جامع المقاصد در ذیل این حرف عرض کنم جدیدی که از علامه نقل کردیم، ایشون فرموده اگر زید مثلا یک جنس مکیل رو بخره بعد بفروشه به صورت مکیل، به صورت کیلی دوباره بفروشه، لازم است که برای هر کدام از این دو معامله کیل جدید انجام بده، چون هر بیعی برای خودش نیاز به قبض داره. اما بعدش ببینید چی فرموده. بعد جناب محقق ثانی می فرماید اگر مشتری دوم در کیل مربوطه به بیع اول حاضر بوده و به همان کیل اکتفا کنه، یا نه بایه به او خبر بده که این مبیعی که من دارم به تو میفروشم فلان مقدار کیله و مشتری دوم او رو تصدیق بکنه، ها، در این صورت نقل دادن به مشتری دوم کافی است و جای کیل کردن رو پر میکنه. ببینید ایشون میفرماید که اگر مشتری دوم حاضر بوده و کیلو دیده، یا بایه که مشتری اول باشه به او خبر داد که این فلان مقدار کیله، مشتری دومم تصدیق کرد، همین کافیه، این جای اون کیل کردن رو در واقع پر میکنه. خب ببینید اینم باز تایید میکنه همون حرف مرحوم شیخ انصاری رو که فرمود کیل دوباره لازم نیست، یعنی یه جورایی در واقع اون کیل دوباره رو منتفی میکنه لزومش رو. در دو روز هم بعد از این که تقویت کرده کفایت تخلیه و رفعیت رو، گفته همینقدر که رفعیت بکنه آقای بایع کافیه، تو چی کافیه؟ در حکم رفع زمان بایع نسبت به مبیع، نه در حکم زوال حرمت یا کراهت بیع دوباره آقای مشتری به شخص ثالث. چون ایشون تخلیه رو برای اینکه حرمت یا کراهت بیع دوباره قبل از کیل کردن یا وزن کردن اون که حرمت یا کراهت برداشته بشه، ایشون تخلیه رو کافی نمیدونه. تخلیه رو فقط در حکم رفع زمان بایع نسبت به مبیع کافی میدونه. بعد از این حرفا جناب شهید اول در دروس فرموده بله، اگر مشتری اول تو معامله دومی که انجام داد این مبیع رو به شخص ثالثی فروخ، رفعیت بکنه. اما مشتری دوم بیاد بگه آقا من اینو اخذ نمی کنم، باید حتما کیل کنی تا من اخذ بکنم، ایشون می فرماید در این صورت حتی زمان هم نسبت به مشتری دوم منتقل نمیشه، یعنی زمان گردن مشتری اول باقی میمونه. یعنی اینجا دیگه حتی تخلیه و رفعیت در حکم رفع زمان بایع نسبت به مبیع هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون آقای مشتری دوم گفت آقا تو باید کیل کنی تا من اخذ بکنم، بدون کیل اخذ نمیکنم، لذا رفعیت اینجا به درد نمیخوره. نگاه کنید عبارت رو، ثم الظاهر ان مراد المسالک مما نسبه الى العلامه والشهید وجماعه من وجوب تجدید الاعتبار لاجل القبض. این اشاره دارد به عبارت مسالک که صفحه 254 عرض کنم اونجا ما نقل کردیم، سطر عرض کنم خدمتون نهم و دهم و بهی صرح العلامه و الشهید و جماعه و هو الاقوى. اون عبارت رو داره میگه، میگه ظاهر این است که مراد جناب شهید ثانی در مسالک از اون چه که نسبت داده اون رو به علامه و شهید و جماعتی، که اینا چی میگن نسبت داده بود چی رو؟ من وجوب تجدید الاعتبار لعجل القبض، که واجب است اعتبار و سنجش و کیل و وزن کردن تجدید بشه به خاطر قبض. این حرفی بود که به این سه بزرگوار به علامه و شهید اون جماعت نسبت داد. خب ظاهر این است که مراد مسالک ما ذکره فی القواعد، همون عبارتی است که در قواعد ذکر کرده، تفریعاً علی هذا القول. این هذا القول یعنی همون یک نصف سطری، یک سطری که آخر صفحه 255 همین اول بحث امروز ما در عرض کنم از عبارت قواعد نقل کردیم که عند شرح قول المصنف ان التسلیم بالکیل والوزن فیما یکال او یوزن، می فرماید تفریعاً بر این قولی که صفحه پیش آخر صفحه نقل کردیم، ایشون چی فرموده؟ قواعد فرموده انه لو اشترا مکایلتن و باع مکایلتن فلا بد لکل بیئن من کیل جدید لیتم القبض. مراد مسالک این عبارت قواعده که داره نسبت میده به علامه، که تجدید اعتبار واجبه، لازمه حتما برای قبض یک کیل و وزن جدایی انجام بشه، چون فرمود اگر مکایلتن خرید بشه مکایلتن هم بفروشه، برای هر کدوم باید یک کیل جدیدی انجام بشود تا قبض تمام بشه. بعد میفرماد قال جامع المقاصد فی شرحه، مرحوم محقق ثانی در شرح این عبارت قواعد چی فرموده؟ فرموده انه لو اشترا ما لا یباع الا مکایلتن، اگر آقای مشتری بخرد اون چرا که لا یباع الا مکایلتن، یعنی مکیل رو، اون جنسی رو که مکایلتن خرید و فروش میشه، یعنی مکیل، اگر یه جنس مکیل رو بخره و باع کذالک بعدم به صورت کیلی بفروشه، لابد لکل بیع من هذین من کیل جدید، هر کدوم از این دوتا معامله یک کیل جداگانه میخواد. خب این همون حرفی بود که علامه زد. چرا؟ لأن کل بیع لابد له من قبض، چون هر بیع قبض میخواد، قبضش هم که گفتیم به کیل کردنه. قال بعد ذلک، بعد از این عبارت چی میفرماد؟ میفرماد و ولو انه، اگر مشتری دوم حذر الکیل المتعلق بالبیع الاول، اگر مشتری دوم حاضر باشه کیلی را که متعلق به بیع اوله، یعنی مشتری دوم هنگام کیل مربوط به عرض کنم بیع اول حاضر بود، فکت فابهی گو همون کیل کردن برای من کافیه، یا اینجوری بود، او اخبره البایه، یا بایه که مشتری اول باشه، بایه به مشتری دوم میشه همون مشتری اول دیگه، این آقای بایه به مشتری دوم خبر داد، گو آقا من جلوم چشم کیل کردن اینقدر بود، فصدقه، بعدم مشتری دوم تصدیق کرد، کفا نقلو، اینجا نقل دادن دیگه کافیه، یعنی کیل دوباره نیاز ندارد. و قام ذالک مقام کیله، یعنی همین اخبار یا حضور در هنگام کیل جایگزین کیل دوم میشه، یعنی کیل دوم دیگه نیازی نیست. و فی الدروس، در دروس هم بعد تقویت کفایت تخلیه فی رفع الزمان، بعد از اینکه ایشون تقویت کرده که تخلیه و رفعیت برای رفع زمان کافیه، یعنی اثر تخلیه و رفعیت آقای بایه این است که زمان رو از گردنش بر می‌داره، اما این حکم رو عرض کنم به دنبال نداره، این اثر رو نداره، لا فی زوال تحریم البیع او کراهته قبل القبض، اما تحریم بی یا کراهت بی قبل از قبض رو زائل نمی کند، چون قبل از قبض در معامله اول مشتری نمیتونه این رو به یک عرض کنم شخص ثالثی بفروشه، حالا یا نمیتونش یا حرمت داره یا کراهت داره، این حکم رو بر نمی داره، این نیاز به کیل کردن داره، تخلیه براش کافی نیست. بعد از اینکه این حرفو میزنه قال، ایشون فرموده نعم لو خلا بینه و بین المکیل، اگر تخلیه کند، دقت کنید، اگر تخلیه کنه مشتری بیع اول، مشتری اول بین مشتری دوم و بین مکیل، مشتری اول که بایع بیع دومه عرض کنم رفعیت کنه، یعنی بین مشتری دوم و بین این مال رفعیت بکنه، در اختیار مشتری دوم قرار بده، فمتنع حتی یکتاله، اما مشتری دوم بگه آقا من اینو ور نمیدارم، دست بهش نمیدارم تا وقتی کیل کنی برام، بدون کیل من ور نمیدارم ببرم، ها اینجا لم ینتقل الیه الزمان، اینجا زمان بهش منتقل نمیشه، به کی منتقل نمیشه؟ به مشتری دوم. یعنی ما بالا بین دو خط تیره که گفتیم رفعیت برای رفع زمان کافیه، این در صورتی است که این رفعیت رو مشتری دوم بپذیره، یعنی وقتی مشتری اول که بایع باشه در معامله دوم رفعیت کرد، آقای مشتری دوم این رفعیت رو بپذیره، جنس رو برداره بره، اما اگر گفت نه آقا تو رفعیت کردی اما من بر نمیدارم ببرم، فمتنع حتی یک تاله، امتنا کنه از اخذ کردن تا وقتی که آقای مشتری اول کیلش بکنه. خب اینجا لم ینتقل الیه الزمان، زمان به مشتری دوم منتقل نمیشه. ولا یکفی الاعتبار الاول عن اعتبار القبض، اعتبار اول از اعتبار قبض کفایت نمیکنه، یعنی اعتبار قبض برای خودش جدای از اعتبار اول است، اعتبار یعنی سنجیدن، کیل و وزن کردن، کیل و وزن اولی به درد اون کیل و وزن قبض نمیخوره، کیل و وزن قبض جداگانه باید انجام بشود. خب این تا اینجا جناب شیخ انصاری میفرماد هازا ما یمکن الاستشهاد بهی من کلام العلامه و الشهید و المحقق ثانی، این کلماتی که براتون نقل کردیم اون مقداری بود که ممکن بود ما استشهاد کنیم بهش از کلام علامه و شهید و محقق ثانی، لاختیار هم وجوب تجدید الکیل و الوزن لعجل القبض، برای این که بگیم اینا اختیار کردن وجوب تجدید کیل عرض کنم خدمت شما و وزن رو برای قبض کردن، و این کیل او وزن قبل ذالک، اگرچه قبلش وزن شده باشه، قبلش کیل شده باشه، اینا تمام حرفایی است که عرض کنم نهایتا ما میتونیم در دفاع از حرف جناب عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در مسالک یه جورایی بگیم، لکن الانصاف دیگه، لکن الانصاف میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.